کتاب خان ایوب آقاخانی. میر مهنا و برادرانش میر عبدالله و میر فضل گرفته و در خود پا به درون باغ حکومتی گذاشتند. دو سرباز که در دو سوی دروازه باغ به انتظار این لحظه ایستاده بودند قدری فروتنی کردند. میر مهنا قدم ها را سوس کرد و ایستاد، دل مشغول، انگار میخواست چیزی را به یاد بیاورد.
این خانه دیگر نگهبان نمیخواهد. بروید به کار و زندگیتان برسید. هر وقت خبری بود، جنگی، حمله‌ای، دفاعی، در قشون خواهید بود. بروید.
سه برادر در کنار هم به خانه خود که مقر فرمان روایی میر ناصر هم بود نزدیک می شدند. میر مهنا آهسته گفت:
راست می گفتید که امروز نمی شود خندید. مادر بد انتظار می کشد.
حق بود که با او در باب مجازات پدر مشورتی می کردیم. میر مهنا:
چه می گویی فضل؟ عقلت را از دست دادی؟ مادر رضا می داد به این که شوهرش این گونه به خاک و خون کشیده شود؟ در حالی که عدالت همین بود.
صدای پای سه برادر بر شنهای خیابانهای جلوی قصر، باقی همه سکوت. همسر میر ناصر با تفنگ چخماق کشیده‌ای در دست، تفنگی تکیه داده به نرده‌های ایوان بالای پنج پله، در ایوان روی چهارپایه‌ای پشت به عروسی رنگین نشسته بود که ایستاد. رنگ چشمان به کدورت عصر دیر و سرخی غروب سپرده. سه برادر به نزدیک ایوان رسیدند و ماندند. میر مهنا افتاده گفت:
سلام مادر. متاسفیم، متاسفیم از آن چه به اجبار پیش آمد. ما هر سه متاسفیم مادر.
مادر لوله تفنگ را کم کمک بالا آورد به جانب میر مهنا.
آسان بود کشتن پدر؟ آسان بود؟
فضل آرام آرام خود را سپر میر مهنا کرد. میر مهنا همچنان که با قدری فشار فضل را کنار می زد و خود را در برابر تفنگ مادر قرار میداد گفت:
کشتن پدری که به خاک، به مردم، به دین و به فرزندان خیش خیانت میکند کار آسانی نیست، اما اقدامی لازم است مادر. و شیخ ما به دلیل ضرورت فتوا میدهد نه آسانی. و انسان متقی اعمال را نه به دلیل آسانی آنها بلکه به دلیل وجوبشان انجام میدهد. تو که زنی عابد و با ایمانی به آن چه میگویم کمی بیندیش مادر.
تو که زندگیت را از راه دزدی و آدم کشی می گذرانی، این واقعا تویی که برای من از وظایف انسان مؤمن حرف می زنی میر مهنای نامرد دزد؟
برقی از خشم توفنده به چشمان سیاه میر مهنا آمد و گذشت. عبدالله احتمال وقوع فاجعه را دریافت. دست راست میر مهنا را به قید کشید.
صبور باش برادر، صبور باش.
میر مهنا درد را رد کرد و فرو افتاد.
ناجد، تو امروز زخم خورده ای مادر و مار زخم خورده اگر نیش زهرآلودش را در تن زننده زخم فرو نکند اصلا مار نیست. ناجد،
در فرصتی که هر دو آرام تر بودیم جوابت رو میدم. حال ما بسیار خسته ایم و محتاج مختصری استراحت و اگر رحمت آوری کاسه ای قهوه داغ تلخ برای پسرانت. میر مهنا به کندی پا پیش گذاشت تا پله ها را به پیماید، اما هنوز پایش به نخستین پله نرسیده است که مادر تفنگ را در چال شانه می نشاند و قراول می رود.
پدر کش، پایت را در خانه میر ناصر نمی گذاری. نمی گذارم که بگذاری، نه تو و نه این برادرهای نامردت که کنار تو قرار گرفتند و از زندان خلاصت کردند تا با هم میر ناصر مرا بکشید تا بتوانید ثروتش غارت کنید. هر کجای این مملکت که یک قاضی عادل باشد، من پای برهنه به آنجا میروم، داد میخواهم و به خونخواهی شوهرم شاه بندر مینشینم.
عبدالله با لحنی که بوی خشونت داشت گفت: شوهرت سارق کل بیت المال بود و به فتوای مرشد ما کشته شد که عادل ترین قاضی در خطه جنوب است. هیچ قاضی عادلی در سراسر این مملکت، چه سر و پا برهنه باشی چه پوشیده، به بیداد تو نخواهد رسید. باید که شکایت پیش هلندیان و انگلیسی ها ببری مادر.
باشد عبدالله، باشد، من شکایت نزد شیخ سعدون میبرم، من شکایت نزد هر کسی میبرم که حاضر باشد شما ستم را از درختی آویزان کنه. خواهید دید.
عیب ندارد مادر، اما تا آن وقت که سعدون دزد ما را بیاویزد، حق که داریم از خانمان استفاده کنیم، نداریم؟
میر مهنا بار دیگر حرکتی را به نمایش گذاشت که به معنای بالا رفتن از پله ها بود، اما مادر بیدرنگ گلوله‌ای پیش پای او شلیک کرد. غباری برخاست، لب پله اول تکه تکه شد، تکه ها به این سو وان سو جهید، گرد آجر به چشم های میر مهنا پرید. میر مهنا همچنان که چشم های بسته را میمالید حنظلی خندید.
برویم برادرها، برویم. این زن طرفدار ظلم و خیانت تیر انداختن نمیداند، ممکن است اشتباهاً بزند لط پاره من کند. کم کمک احساس میکنم از اینکه نگذاشتیم میر ناصر دوغابی ما را قربانی قرار داد فروختن ریگ و جانب کند پشیمانم. ظاهراً روزگاری است که داغ شهادت فرزندان خوب کمتر از مرگ شوهر بد میسوزاند.
بار دیگر جز صدای پای سه برادر و شنها صدایی نبود. مردد می رفتند چرا که در انتظار پشیمانی مادر بودند. میر مهنا انگار که چیزی را به یاد آورد، برگشت و به یکی از دو نگهبان جلوی ایوان گفت:
برادر، مرا مردم بندر به حکومت این ناحیه انتخاب کردند. این خبر را هم الان سید امین به ما رساند. فرمان من فرمان مردم است. این خانه دیگر نگهبان نمی خواهد. مواجبتان محفوظ. بروید به زندگیتون برسید. هر وقت جنگی بود خبرتان میکنیم. بروید.
سه برادر از در بزرگ باغ حکومتی رد شدند، هنوز مردد، و این بار مردد به خاطر آنکه نمیدانستند کجا باید بروند. سرپناهی جز قصر پدری نداشتند. وقتی گروه یاران میر مهنا جلوی در باغ حکومتی رسیدند، نگهبانان جلوی در بزرگ به فرمان میر مهنا به خانه هایشان رفته بودند. در باغ از درون قفل بود. در آن ته چراغی در اتاق کورسو می زد. میر مهنا درنگی کرد، برگشت و به برادرانش گفت:
باید یاد بگیرید از این پس گرسنگی بسیار خواهیم داشت. در سرزمین ما بعد از این تا مدت ها فقط گدایان آسوده و سیر زندگی خواهند کرد، چرا که شرفشان را با شکم انباشته تاخت می زنند. اگر در هفتاد خانه را بکوبی و بنالی، لااقل هفت خانه دستت را رد نخواهند کرد. مطمئن باش، راستی که نعمتی است تکدی و تهمانده های دیگران را خوردن و فخر سیری فروختن.
تمرین فرمان روایی میکنی برادر؟ ما که این حرفا رو همیشه بلد بوده ایم، منتها در دلمان میگفتیم.
بله، حالا دیگر دلمان خالی خالی است. به سرمان زده فردا، همین فردا یک سخنرانی خوب خواهم کرد. فردا روزی است که میر مهنا قیام خود را علیه اجانب آغاز خواهد کرد. فردا روزی است که تن سرزمین را از خیانت ها شسته
دست به خنجر برده، رو به افق دریا چشم دوخته به جانب، فریاد خواهم زد پای شما هرگز به این خاک نخواهد رسید تا زمانی که میر معنا زنده است. فردا، آری فردا سخنرانی خوبی خواهم داشت، حتی اگر پس فردایی نباشد. اما من فرداهای دور را با خورشید روشن‌ترش به چشم سر می‌بینم و شما هم به همان نور خیره شوید. برادران من، اینجا سرزمین پاک ماست و سرزمین پاک ایران باقی خواهد ماند از فردا تا ابد.
همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم. 30075 و 162 دور ارتباطی شما با ماست. میتونید به ما پیامک بزنید به سامانه پیامکیمون و یا تماس بگیرید با همکارانمون در روابط عمومی سازمان صدا و سیما و نظر، پیشنهاد، انتقادی از برنامه ها یا نمایش دارید به ما منتقل کنید و به ما کمک کنید برای بهبود کارها در تولیداتی که پیش رو داریم. همچنان همراه ما باشید در ادامه برنامه ها در این بخش.
ای معجزه قیام قامت، ای قدس خون نامه عشق و استقامت، ای قدس در راه رهایی تو جان می‌بازی، ای قبله دین سرت سلامت، ای قدس با شوق رهایی‌ات نفس می‌گیری، ای قدس تو را ز خار و خس می‌بینی، ما خاک تو را به تین و زیتون سوگند، برداز نفاق و کفر پس میگیری.
یه مسجد وسط دوتا مثلث اسیره، یه کودک زیر چشمه سیاهی میمیره، یه زجه توی آسمون شب مادر دوباره ناله رو از سر میگیره.
آخرین جمعه ماه رمضان روز پاسخ به انتظار هاست و قدس عزیز سرزمین مظلومیت انسان در حالی از بی‌سر و سامانی به پژواک غرش اعتراض یاران خود دل بسته است. روز قدس، روز تذکر و قدرت اسلام به تمام مدعیان سلطه‌جویی در جهان است. فلسطین دفتر ایام سال را به امید رسیدن به این جمعه شکوفا ورق زده است.
بچه‌ها کمک کنید، خورشید و بیدارش کنید، یه بو برین تیم کوچه ظلمت و سنگسارش کنید. های بچه‌ها کمک کنید، خورشید و بیدارش کنید، یه بو برین تیم کوچه ظلمت و سنگسارش کنید. ای بچه ها، ای بچه های مشرقی، رگای قدس خون نداره. ای پسرا، ای پسرای سرنوشت، دستای قدس جون نداره. قدس مثل خون لاله هاست، خونی که تابو نداره. قدس شریف به لیلیه، حیفه که مجنون نداره. آی پسرا قدس ماله باز، به جاز و گیرون نداره. ما همه بود نظر کنیم، تاجیک و پشتون نداره. کرد و بلوچ و ترکمن، قرمز و تات و ازبکی، ترک و عرب یه امتی، با این که هر کلون تکی های بچه ها کمک کنیم پرشید و بیدارش کنیم یه با بریزیم چه دون حق و سکسارش کنیم.
همراهان گرامی، تقدیم شما میکنیم پنجمین قسمت از نمایش بت میتراشد پروانه رو به مدت 16 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند
بت می تراشند پروانه. نویسنده بابک صفی‌خانی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: نگین خواجه نصیر، کرامت رودساز، محمد رضا علی، فریدون مهرابی، علی اصغر دریایی. کارگردان جواد پیشگر. افکتور نرگس موساپور. صدابردار مجید آینه. تهیه کننده محمد مهاجر. قسمت پایانی.
آیا هرگز از خود پرسیده اید که اگر ضارب علی ابن ابی طالب علیه السلام را به شما می سپردند با او چه می کردید؟ پس از اینکه عبدالرحمن ابن منجم مرادی با شمشیر زهرآلود خود فرق علی ابن ابی طالب را شکافت، او را در اتاقی حبس کردند و دو تن را به حفاظت از او گماشتند تا تکلیف روشن شود، اما وسوسه کشتن او در میانشان رخنه کرده بود.
از بخت بعد جواز کشتنت ندارم و الا شیر مسموم به خودت میدادم تا بی هیاهو بمیری. اما برای اینکه خیالت آسوده شود خود از این شیر می نوشم. پیاله را کنارت می گذارم تا هرگاه خاصی بنوشی. در زم آن لکه خون هنوز بر پیشانیت باقی است.
از خون دیوانه که دیده لکه ننگ بشستن پاک شود.
آنان به من گفتند علی کافر شده. علی با تن دادن به حکمیت کلبت فعل خاص خداست، شرک برسیده.
به فرض هم که چنین باشد، شما خشک مغزان بودید که او را به پذیرفتن این امر اجبار کردید.
ما فقط گفتیم نزاعی با قرآن نداره.
کدام قرآن؟ آنچه آن روباها بر سر نیزه ها کردن فقط مشتی پوست و مرکب بود، حادث مجلدی که به یک جرقه چخماق می سوزد. شما مغز قدیم را رها کردید و پوست حادث را برگزیدید. چقدر علی هنجر درانید که مرا تا فرو نشاندن آتش این فتنه فقط یک قدم باقی است.
قرآن حبل المتین ماست.
او که قرآن را حبل المتین خواند از سنت و عدتش نیز گفت. نگفت؟ اما شما نه بر سنتش رفتید و نه با عدتش ماندید. آخر ای تنگ نظران ظاهر بین، ای کور دلان گنگ، ای زبان خوشبستگان و تیغ خشم آختگان، این خدا فقط خدای شما نیست. که گفته که دین محمد نسخ ششدنگ شماست؟ که گفته که حقیقت فقط سخن ناحق شماست؟ چشم بر حقیقت و سید و خار مغیلان را چون شب در شبنم زده حلوف حلوف میخورید. خاک بر سر چون تو گوسفندی که افسون بر این تأویل ابلهانه بازیچه افسون زنی افسونگر میشوی. زنی که اگر از گناهی ورا زادی داغ اوست.
مصعب گرچه من اکنون مغلوبم و شما غالب، ما انصاف نیست که حقیقت را وارونه جلوه دهی.
کدام حقیقت؟
من پیش از آن که قطامه را ببینم به کشتن علی عزم کرده بودم.
لیکن چون به کوفه رسیدی دچار تردید شدی، نشدی؟
آری.
اما هوای دست یافتن به آن زن تردید از سرت زدود، آیا جز این است؟
آن زهدی که مرا می گفت عمر خود را صرف عبادت و جهاد کن سبب می شد از زنان دوری کنم، غافل از این که هر شکاری را هر روی دامی هست که روز این آخاسته گرفتاران خواهد شد. اکنون که جرف می نگرم می بینم حتی دل آهنین نیز در برابر ناوک مجران کمان ابروان تاب نمی آورد.
با تخم خار را به هر سو می برد، اما خار فقط در خاکی که پذیرای اوست می روید. پس نکوش گناه خود را به گردن دیگران اندازی.
گمان نمی کنم دلدادگی خلاف شرع باشد.
دلدادگی که سبب شود دلداده به کشتن کسی چون علی عزم کند خلاف شرع نیست.
بس کن مصعب، پتر بر زندان میکوبی. این سیاه دل را اگر شوقی به شفا بود، آن کاسه شیری که علی به پیشکش فرستاده بس تا به کرامت و مروتش ایمان آورد و دل از تیرگی بزداید.
علی برای تو. علی،
علی برای هر که منصف باشد علیست. اما شما را به خدا این جدل بی سرانجام را بس کنید که کلافه شدم.
باشد باشد، به نوبت میخوابیم که از او غافل نشویم. اول من میخوابم.
به چه میاندیشی؟ نمیدانم. شک و تردید عیب نیست، اما با بودن گواه و شاهد باقی ماندن به شک نشانه نادانی است. نترس، از این شیر بنوش، بگیر.
مصعب خوابیده؟
آری.
تو گفتی شرم داری با حسن ابن علی رو در رو شوی، چرا؟
در صفه این من نیز از آنان بودم که از قرآنهای رفته بر نیزه فریب خوردند.
پس در وی آن بودی تا با کشتن من جبران مافات کنی.
من تا به حال دوبار رأی علی را تمکین نکردم. یک بار به روز صفین بود، بار دوم امروز.
اگر من هنوز زنده هم گواه تمکین توست؟
آری، اما او که دویه و پلی دارد نباید در اجرای خاص او تردید کند. اگر علی کوزه شیر را نفرستاده بود من و تو اکنون برابر بودیم.
ولی من هرگز خود را با تو برابر نمی دانم. من به جهت اجرای فرمان الهی به کشتن علی کمر بستم.
شک دارم تا این حد ابله باشی که باز هم کج فهمی خود را انکار کنی. گرچه یقین دارم که دشمنی تو با علی فقط از اختلاف در رأی نیست. آیا از او کینه‌ای به دل داری؟
هیچ کینه‌ای در میان نبوده مگر نفرت از تن دادن او به حکمیت.
نه نه نه، باور نمی کنم.
باور نمی کنی زیرا بدان حد از ایمان نرسیده ای که در کارهایت فقط رضای خدا را در نظر آوری و بس.
آخرین چه ایمانیست که سبب می شود کمر همت به قتل نخستین مرد مسلمان ببندی؟
نخستین مرد مسلمان بودن شرط نیست، شرط باقی ماندن بر اسلام است.
آیا تفکر بسته تو کشفهم ملاک این است؟
رتب خورده من رتب کی کند؟ مگر تو نبودی که گفتی با این خوش منز بحث و جدل نکنیم؟ تا سحر مجانی نیست، بگذارید من دمی بخوابم.
بخواب. ابن ملجم، ابن ملجم، بیدار شو، بیدار شو ابن ملجم.
تو ایزد؟
آرام باش من.
مصعب کجاست؟
رفت تا از علی خبری بگیرد. چرا میپرسی؟
در خواب میخواست مرا بکشد.
یقین بدان مصعب تو را نمیکشد.
آیا علی مرا میکشد؟
قطعا علی هم تو را نمیکشد، زیرا اگر زنده بماند عدالتش مانع کشتن تو میشود، و اگر بمیرد دیگر زنده نیست که تو را بکشد. وارثانش تو را میکشند. حسن. آره، اما من هنوز باور نمی کنم کسی مسلمان باشد و در سلامت عقل بخواهد علی را بکشد. نه حرص ریاست در تو میبینم، نه میل ثروت.
تا کی بگویم که باور کنی؟ من علی را فقط به جهت مصلحت اسلام زدم.
آیا به این اندیشیدی که پس از علی زمام امور مسلمانان به دست که خواهد افتاد؟ پاسخی نداری. همین بی پاسخی گواه کوته نظری شماست. شما جماعتی آشوب پسندید که عقده‌هاتان سوی چشمانتان را گرفته.
چه عقده‌ای؟
آیا هرگز نشده که به جایگاه علی حسد بورزی؟
بخت با علی یار بوده که عموزاده رسول الله شده، و الا او با ما برابر است.
ابو لهب عموی پیامبر بود ولی علی نشد.
اگر من هم کودکی خود را در دامان رسول الله سر کرده بودم، شاید کس گذشته علی برتر می شد.
آیا تو به این ایمان داری که رسول خدا به عالم غیب متصل بوده؟
آری، کسی که شهادت به رسالت او میدهد باید به این ضرورت مؤمن باشد. ما حتی علم رسول الله نیست تا بدان حدی است که خداوند بخواهد.
آیا نشنیده ای که رسول الله خود را شهر علم نامید و علی را باب آن؟ یعنی خداوند نخواسته که رسولش از آینده باب علمش آگاه باشد؟
من نمیدانم.
نمیدانی یا خود را به ندانستن میزنی؟ ابراز کفر بدتر است یا اقرار به خطا؟ اقرار کن که علی را نشناخته ای و از سر جهالت او را زده ای.
من نمیدانم. آنان شواهدی بر شرک علی اقامه کردند که عیبی در آن نبود. اصلا نمیتواند ادعا کند قطعا این حدیثی که گفتی از رسول الله است. آیا تو با گوش خود شنیده ای که او ورا با به علم خود خوانده باشد؟
جان به قربانتان کنند مغلطه کارید ای نگون بخت. دست کم دمی به این بیندیش که شاید خطا کرده ای.
اگر عملم خطا بوده باشد جایگاه هم دوزخ است.
عقوبت کار تو هرچه باشد با دانستن و ندانستن تغییر نمی کند، فقط از این جهل مرکب رهایی میابی.
نه کشتن علی خطا نبود.
چه خبر مصعب؟
دیگر امیدی نیست. باز هم علی برای این ملعون شیر فرستاد. بگیر ملعون، آخرین جرعه پیشکشی علی را هم بنوش، شاید که سبب آمرزشت شود. با تو هم.
بیش از این نمیتوانم شرمسار بشوم.
دست علی را پس نزن.
من و او دشمن بودیم نبودیم؟ او حتی پس از مرگش نیز دست از شماتت من نمیکشد.
حماقت است ننوشیدن شیری که پیشکشی علی باشد. اگر تو نمی نوشی من می نوشم. پیاله را بده به من مصعب.
نه، این شیر سهم اوست.
اما او نمی نوشد.
باید بنوشد. قاطر علی نتونن مختار است که سرنوشت خود را رقم زند. بنوش ملعون.
این شیر بریده مسموم است.
نکاریز منو
دیوانه شده ای مصاب. مگر تو نبودی که میگفتی قصاص حق حسن ابن علی است؟
برو کنار سید، برو کنار.